خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز جشن انقلاب رسیدیم. ما در این برنامه به موضوع گسترش فرهنگ قرآنی در انقلاب اسلامی پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، بدرود.
ولی عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یک و یکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما همراهان گرامی. در روزی دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. خدا کند از برنامه متنوعی که امروز تقدیم شما می شود خوشتان بیاید. خدمت شما عرض کنیم که رضایت خاطر شما جلب گردد، بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. 1:35 نگاه روز پخش می گردد. در ساعت 1:45 تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به آهنگ های فرمایشی می کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 دقیقه می باشد. در ساعت 2:30 زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 3، در ساعت 3:10 و مدت 50 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت و مدت 10 دقیقه در ساعت 4 و 10 دقیقه برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. داستانهای تمثیلی را بعد از برنامه رویدادهای غرب آسیا پیشکش علاقمندان میکنیم و مدت 15 دقیقه در ساعت 4 و 40 دقیقه برنامه ترنم باران را خواهید چنید که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه میباشد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6 و 40 دقیقه برنامه انعکاس را خواهیم داشت که به مدت 35 دقیقه همکارانمان خواهند آمد و به طور زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در مکتب روح الله عنوان برنامه است که در ساعت 7 و 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7 و 30 دقیقه به وقت افغانستان، 6 و 30 دقیقه به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما خوبان عرض کنیم، هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:42 دقیقه و 11 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
آغاز فعالیت دوباره دانشگاه‌های دولتی افغانستان از امروز. افغانستان محور رایزنی نمایندگان ویژه ایران و قطر. و تحقیق سیگار از حمدالله محب درباره خروج میلیون‌ها دلار از افغانستان هنگام فرار اشرف غنی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. دانشگاه‌های دولتی در سراسر افغانستان از امروز بازگشایی می‌شوند. همکارم آصف شینواری جزئیات می‌دهد.
بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه دروازه‌های پوهنتون‌های حکومتی بر روی دانش آموزان بازگردید. فضل علی فاضل مسئول مطبوعات پوهنتون ننگرهار که بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون در افغانستان شمرده می شود می گوید که بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی سر از امروز چهارشنبه 13 دل و برنامه دروس در پوهنتون ننگرهار آغاز گردید. و گفت پوهنتون ننگرهار که به شمول پوهنزه طب دارای 13 پوهنزه جداگانه هست، 15,000 محصلین به شمول 3,000 دختر در این پوهنتون مصروف آموزش بودند که قرار است امروز همه آنها به دروسشان برگردد. به گفته موصوف برنامه درسی این محصلین را نزدیک به 500 تن از استادان مرد و زن به پیش میبرد. مسئول مطبوعات پوهنتون ننگرهار گفت بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی برنامه تدریسی دانش آموزان طوری عیار شده که از ساعت 7 الا 10:30 قبل از ظهر پسران و بعد از ساعت 11 الا 3 بعد از ظهر دختران به دروسشان حاضر شوند. و گفت برای دختران لباس مخصوصی حجاب در نظر گرفته شده که باید از سوی آنها مراعات گردد. با گفته موصوف در صنوف درسی دختران تا زمانی که استادان زن گماشته می شود از استادانی که سال خورده هستند و مشکلاتی ایجاد نمی شود برنامه تدریسی دختران را به پیش خواهد برد. وی همچنان گفت که دخترانی که از ولایت های دیگر افغانستان قبلا در پوهنتون ننگرهار درس می خوردن و به گونه لیلیا اینجا بودوباش داشتند دوباره می توانند به لیلیا هایشان برگردن و مانند گذشته با آنها امتیازات لیلیا از قبیل نان جای و همه امکاناتی که لازم است داده می شود. پوهنتون ننگرهار بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون در افغانستان شمرده می شود که از مدت نزدیک به 6 ماه که از حضور طالبان در افغانستان می گذرد این پوهنتون بروی محصلین مسدود گردیده بود. علاوه از پوهنتون دولتی ننگرهار در این ولایت 6 پوهنتون خصوصی نیز فعالیت دارد که هزاران تن از محصلین دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. شایان ذکر است که پوهنتون خصوصی قبلا بروی دانش آموزان باز گردیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و قطر در امور افغانستان در دوحه دیدار و رایزنی کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در دوحه با مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار و در خصوص زمینه‌های همکاری پیرامون افغانستان تبادل نظر کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و ثبات و امنیت این کشور تاکید کرده است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد با مردم افغانستان فکر می‌کنیم و با آنها متحدیم و در این حال تمامی مساعی خود را به کار می‌گیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان تآمر جهان با طالبان را گره‌گشای چالش‌های کنونی در این کشور خواند. کای آیده نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان گفت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در گام نخست باید کسانی غیر از افراد وابسته به خود را در حکومت سهیم کند. وی با حمایت از گفتگو با مقامات طالبان گفت برای حل مشکلات افغانستان چاره‌ای جز گفتگو با این گروه نیست. آیده با ابراز نگرانی از اوضاع بشری افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای حل بحران بشری افغانستان هر چه زودتر دست به کار شود. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت حکومت طالبان تلاش کرده تا کسانی را بیرون از گروه خود در بخش‌های مختلف منصوب کند و هنوز هم متحد است افراد بیشتری در کابینه و همچنان در رأس نظام در عرصه‌های مختلف حضور خواهند داشت. در هفته‌های گذشته نشست‌های از جمله نشست اسلو، برگزاری نشست ویژه شورای سازمان ملل متحد درباره افغانستان و نشست کشورهای آسیای میانه با میزبانی هند برگزار شد که درباره مسائل افغانستان بودند و تاکنون برآیند این نشست‌ها ظاهراً تأکید بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بوده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی گفته است که در دسامبر سال گذشته به طور داوطلبانه با جان سابکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در دفترش واقع در منطقه آرلینگتون ایالات ویرجینیا ملاقات کرده و با سوالات مربوط به فساد اداری حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بوده پاسخ داده است. محب که یک جا با غنی از افغانستان فرار کرد و مدتی با رئیس جمهور پیشین در ابوظبی بود در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفت که با سیگار حساب بانکی و همه دارایی‌هایم را تحویل دادم و افزود که همکاریش را با سیگار در جریان تحقیقات ادامه خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مالی افغانستان تا زمان سقوط حکومت پیشین آن کشور بود و کانگرس آمریکا از سیگار خواسته است تا تحقیقاتی را در مورد اتهام‌های انجام بدهد که آیا آقای غنی هنگام فرار از افغانستان در اگست سال گذشته میلیون‌ها دلار را با خود برده است یا خیر. سفارت روسیه در کابل برای نخستین بار در مورد اتهام انتقال پول نقد توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش داد، اما ارائه نکرد. بر اساس گزارشات، محب و فضلی نسبت به هر مقام دیگر حکومت پیشین افغانستان با غنی نزدیک بودند. هر دو مقام پیشین افغانستان گفتند که هدف از اتهام هایی که غنی با کیسه های دلار فرار کرده است این است تا رئیس پیشین افغانستان به عنوان متحد فاسد ایالات متحده بدنام شود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در صدد احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه ها هستند تا جلو سوء تفاهم گرفته شود و مشکلات به وجود آمده از طریق این کمیسیون حل گردد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت اسلامی طالبان و معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در جلسه ای که با ابتکار کمیته مصونیت خبرنگاران راه اندازی شده بود، گفت که رسانه ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می رسانند. به همین دلیل طالبان از رسانه ها حمایت می کند. او گفت ما قانون قبلی رسانه ها را مطالعه کردیم که کدام نقیصه نداشت. علاوه بر این، حکومت طالبان از رسانه ها می خواهد که باید در نشرات خود منافع ملی، ارزش های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح می شود که دو روز قبل دو خبرنگار آریانا نیوز در کابل توسط استخبارات طالبان توقیف شدند. توقیف این دو تن با واکنش هایی روبرو شد. یوناما و عفو بین الملل خواستار رهایی سریع آنان شدند. محمد حسین یمین، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل، درگذشت. علت فوت او ایست قلبی گفته شده است. راحله حمید زی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه کابل، گفته است که استاد یمین شب گذشته در خانه‌اش در منطقه خیرخانه شهر کابل درگذشته است. پیکر استاد یمین امروز در شهر کابل تشییع و در زادگاهش در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به خاک سپرده شد. دکتر محمد حسین یمین متولد سال 1315 هجری شمسی بود و چند دهه با عنوان استاد در دانشگاه کابل تدریس کرد. از او دهها اثر شامل کتاب و مقاله درباره زبان و ادبیات فارسی به جا مانده است. کابینه حکومت طالبان فیصله کرده که نظامیان طالبان با اسلحه و یونیفرم نظامی اجازه ورود و شهر بازی ها و پارک های تفریحی را ندارند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتی نوشت نظامیان حکومت طالبان مکلفند تمام اصول و لوایح پارک های تفریحی را در نظر بگیرند. این فیصله کابینه حکومت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ورود نظامیان طالبان به پارک‌های تفریحی و شهر بازی‌ها در شبکه‌های رسانه‌ای و رسانه‌ها خبرساز شده بود. از سوی دیگر، برخی شهروندان نیز می‌گفتند که حضور طالبان در پارک‌های تفریحی با اسلحه سبب ترس و وحشت اطفال شده و موجب می‌شود آنان دیگر به پارک و شهر بازی نیایند. بخش جراحی قلب اطفال در شفاخانه اطفال ایندیرا گاندی کابل آغاز به کار کرد. با گشایش این بخش که با حضور مقامات بلندپایه طالبان انجام شد، یک طفل بیمار قلبی در این شفاخانه جراحی شد و یک طفل دیگر نیز در نوبت جراحی قرار گرفت. پیش از این اطفال بیمار نیازمند به جراحی قلب خارج از افغانستان انتقال می‌یافتند. دکتر عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه طالبان، در مراسم افتتاح این بخش گفت نباید در انتظار دیگران باشیم و باید دست به دست یک دیگر کشور را به خود کفایی برسانیم. وی از تمام دکتران و متخصصان افغانستانی در خارج از افغانستان خواست به کشورشان برگردند و به وطن و مردم خود خدمت کنند. این مرکز پارسال در دوران حکومت اشرف غنی بهره برداری شده بود، اما در این مدت فعالیت خاصی در این بخش صورت نگرفته بود. معاون وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به پاکستان و دیدار با وزیر امور خارجه و قائم مقام وزارت خارجه این کشور درباره همکاری‌های دو جانبه، تحولات امنیتی منطقه و مسائل جهانی به ویژه اوضاع افغانستان رایزنی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار بر نیاز فوری کمک‌های بشردوستانه و گسترده به افغانستان و اقدامات برای تثبیت اقتصاد این کشور تاکید کرد و افزود آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان انگیزه برای توسعه پایدار بلند مدت برای مردم افغانستان ایجاد می‌کند. شاه محمود قریشی افزود که پاکستان با ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است تعامل عملی پایدار با افغانستان برای پیشبرد اهداف مشترک یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات کلیدی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم تشریفاتی نبود، بلکه ایشان به قدرت و مشارکت مردم باور داشتند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی افزود سیره و سلوک بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به مردم و توکل به خدا و همراه کردن مردم با خود دو اصل اساسی مبنای ایجاد تحول مصلح بزرگ قرن بود. رئیسی تأکید کرد امام خمینی رحمت الله علیه به قدرت مردم و مشارکت آنان باور داشت، اما سیاستمداران جهان توجهی در عمل به مردم ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که توجه به مردم همواره جلوه‌های مشترکی داشته است و اکنون نیز دارد گفت هر جا موفقیتی حاصل شد مردم در میدان بودند. رئیس قوه مجریه ایران با تاکید بر این موضوع که مردم همواره در صحنه‌های انقلاب حضور دارند افزود توجه به مردم برای همه دولت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک اصل است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت امروز با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه با نثار تاجگل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بار دیگر با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید بیعت کردند. آغاز فعالیت دوباره دانشگاه‌های دولتی افغانستان از امروز. افغانستان محور رایزنی نمایندگان ویژه ایران و قطر و تحقیق سیگار از حمدالله محب درباره خروج میلیون‌ها دلار از افغانستان هنگام فرار اشرف غنی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، امروز دانشگاه‌های دولتی افغانستان بازگشایی شد، اما از حضور زنان در دانشگاه‌ها همچنان خبری نیست. این موضوع را با خانم هاشمی استاد دانشگاه در میان گذاشتم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سرکار خانم فاطمه هاشمی آگاه امور افغانستان، عرض سلام بر شما. بعد از تعطیلی دانشگاه‌های افغانستان به علت کرونا و تداوم این تعطیلی با تحولات سیاسی اخیر و آمدن طالبان، آقای عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان از بازگشایی دانشگاه‌ها از امروز چهارشنبه 13 دلو خبر داد، اما نامی از دختران دانشجو نبرد. پیشبینی شما چی هست؟ آیا ما به زودی شاهد بازگشت دختران به دانشگاه‌های دولتی خواهیم بود، چون فقط دانشگاه‌های خصوصی اجازه بازگشت دختران را داده بودند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم شما و عرض خسته نباشید دارم خدمتتون. چنانچه که جناب آقای حقانی وزیر تحصیلات چندی پیش اعلامیه ای را منتشر کردند که مبنی بر بازگشایی دانشگاه‌های دولتی، اما متاسفانه باز هم هیچ نامی از دختران نبردن و من متاسفانه باید بگویم که هیچ آینده روشنی را برای دختران افغانستان نمی‌بینم، چنانچه که دولت امارت اسلامی از روزی که حاکمیت را به دست گرفتن تا کنون شعارهای بسیار را سر دادن مبنی بر ای که حقوق شهروندان را رعایت می‌کنند و زمینه تحصیل دختران را فراهم می‌کنند، اما با وجودی که نزدیک 6 ماه از حکومت اینها می‌گذره هنوز هیچ زمینه بازگشت دختران به دانشگاه فراهم نشده و در این اعلامیه‌ای هم که جدیداً منتشر کردن شاهد بودیم که هیچ نامی از بازگشت دختران به دانشگاه‌ها برده نشد. دولت امارت اسلامی با سر دادن این شعارها متأسفانه در صدد فریب دادن جهانیان هستند، چرا که عقیده طالبان یک عقیده واپسگرا و عقبگرا هستند و اونا در اصل عقیدهشان هیچ این نیست که دختران را زمینه تحصیلشان را فراهم بکنن و به اونها آزادی بدن.
خانم هاشمی، هیئت طالبان در نشست اسلو در گفتگو با مقامات غربی تعهداتی در زمینه بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و سرکارهایشان را دادن که با استقبال غربی‌ها مواجه شد. اگر این وعده از طرف دولت موقت طالبان محقق نشود، بفهمید که با چه واکنش‌هایی فکر می‌کنید که از طرف غربی‌ها مواجه خواهند شد؟
طالبان از این تعهدات بسیار زیاد دادن و از روزی که حکومت را به دست گرفتن تا کنون همیشه در نشست هایی که شرکت کردند، در رسانه ها و در مصاحبه هایشان دم از چنین تعهداتی را زدن، اما متاسفانه کوچکترین قدمی را برای اجرایی کردن این تعهدات بر نداشتن و عملی نکردن. و چنانچه که گفتین، اخیراً در نشست اسلو هم در حضور مجامع بین المللی و حضور غربی ها مجدداً تعهد سپردن مبنی بر اینکه زمینه تحصیل دختران را فراهم میکنن، زمینه کار خانم ها را فراهم میکنن، اما باز هم جامعه عمل نپوشید و به تعهدشون عمل نکردن. غربی ها هم متاسفانه نسبت به حقوق زن و حقوق بشر تا کنون نگاه ابزاری و نگاه سیاسی داشتن. من معتقد به این هستم که چنانچه که طالبان زیر بار غربی ها بره و خواست های اونها را تامین بکنه، شاید غربی ها در آینده هیچ سخنی از حقوق بشر و حقوق زن به زبان نیارن. مگر تا آمریکایی ها، غربی ها در 20 سال گذشته در افغانستان حضور نداشتن؟ مگر آمریکایی ها و غربی ها خبر نداشتن از اندیشه طالبان که اونها مخالف مشارکت سیاسی خانم ها هستن؟ مگر اونها خبر نداشتن که طالبان مخالف تحصیل دختران هستن؟ ولی با وجود تمام این مشکلات افغانستان را ترک کردن و مردم افغانستان را تنها گذاشتن. من خوشبین به این نیستم که طالبان به این تعهداتشون عمل بکنن.
بسیار تشکر از مشارکت شما در این گفتگو خانم هاشمی. به عنوان سوال پایانی، دولت موقت طالبان در این اواخر در توجیه تعطیلی مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها اعلام کردند که در تلاش برای تدوین یک دستور عمل جدید جهت کار و تحصیل ایمن برای دختران هستند. پیش بینی شما از مواد این دستور عمل چی هست و فکر میکنید که طالبان چه ملاک هایی را مد نظر بگیرند؟
بله، طالبان با اخیراً برای توجیه بسته بودن مراکز تحصیلی دانشگاه‌ها و مدارس اعلامیه‌ای رو منتشر کردن که در صدد تدوین یک سری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی هستند برای ایمن بودن خانم‌ها. طالبان با ایجاد این دستورالعمل‌ها در صدد این هست که به جهانیان و مجامع بین‌المللی به اثبات برسونه که اونها احترام می‌گذارن به حقوق زنان و از طرفی هم با توجه به محدودیت هایی که قبلا ایجاد کرده بودند برای خانم ها در زمینه مسافرتشان، در زمینه حضور اونها در مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین نوع حجاب خانم ها، این بار هم متیقن به این هستم که طالبان در دستورالعملی که تدوین میکنن این شرایط رو میگنجانن، نحوه حضور اونها رو مطرح خواهند کرد، نوع پوشش اونها رو مطرح خواهند کرد، مضامینی رو که قرار هست در دانشگاه ها بیاموزن رو مطرح خواهد کرد و همچنین قضیه محرم شرعی رو. و با ایجاد این شرایط و این دستورالعمل ها خانم ها رو بیشتر از گذشته تحت فشار قرار میدن که یا به قوانین اونها تن بدهن و یا اینکه عملا خانه نشینی رو ترجیح بدن و با این کارشون میخوان به هم قناعت مردم افغانستان رو تامین بکنن که بله ما دانشگاه ها رو باز کردیم، مدارس رو باز کردیم ولی خود خانم ها شرکت نکردن، و هم به جهانیان به اثبات برسانن که ما به حقوق زنان احترام میگذاریم.
خانم فاطمه هاشمی استاد دانشگاه بود و نظرات ایشان را شنیدیم درباره بازگشایی دانشگاه ها بدون حضور خانم ها. درباره دلایل پیروزی و عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران گفتگو کردم با محمد طاهر زمانی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان. لطفا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. به نظر بنده انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران که باعث پیروزی شد، سه تا رکن اساسی داره. یکی حضور و رهبری شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه و با اون درایت و قاطعیت ایشون، و دوم مکتب اساسی که بر اساس اون مکتب تفکر و اعتقادات نهضت اسلامی تکیه کرد و به پیروزی رسید. و سومین چیزی که مهم در فتاروک حضور مردم در صحنه بوده، که این حضور مردم و این مکتب توحیدی و این رهبری حضرت امام هر سه مورد، هر سه رکن سبب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد.
جناب آقای زمانی، ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد و شخصی حضرت امام رحمت الله علیه چی بود که بر حال ایشان موفق شدن در بین این همه عالمی که از قبل و از ادوار گذشته دغدغه دین مداری در ایران را داشتن، ایشان موفق شدن که یک حرکت عظیم جهانی را رهبری بکنن؟
ببینید، تطبیق دین و سیاست در نهضت یکی از کارها و ویژگی های منحصر به فرد حضرت امام بود که در بین این همه مراجع و این همه علمای دینی، شخصیت حضرت امام، شخص حضرت امام به برخوردار از این ویژگی بود که تونستن در برابر همه مشکلات، در برابر حوادثی که از طرف دشمنان انقلاب وجود آمد، ایشون مقاومت کردن و انقلاب را به جایگاه اصلی او رسوندن و منجر به پیروزی نهایی شد که انشالله استمرار داره.
فکر میکنید که پیام انقلاب اسلامی در 43 سالگی به دوستان و دشمنانش در سطح جهان، منطقه و کشورهای مختلف چی هست؟
به نظر من دوستان انقلاب، دوستداران حضرت امام، باید توجه به نصرت و یاری خداوند متعال داشته باشند و تا به حالی هم همین اتکا بر این اصول بوده که این انقلاب پیش رفته و مردم آگاهانه و از ته دل این تفکر و این انقلاب را پذیرفتن، و همین خود دشمنان خود به خود میفهمن این همه حوادثی که اینا به وجود آوردن، این همه مزاحمتی که به وجود آوردن، خدشه نتونست در برابر این نهضت ایجاد کنه، چون پایه های این نهضت پایه های اساسی بود و ارکانی که قبلا هم برای شما گفتم برخورداره و این نهضت و امید خدا میره جلو. دشمنم باید تجدید نظر کنه، از این همه دشمنی و از این همه مزاحمت دست برداره و دوستانم همچنین باید متوجه به این اصول باشند.
عباس حسنزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی هم درباره رمز پیروزی و دلایل پایداری انقلاب اسلامی چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، این هفته مصادف با دهه فجر انقلاب اسلامی است. به نظر شما رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی در چه نهفته بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در رابطه با رمز و راز پیروزی انقلاب اسلامی باید اشاره کنیم که در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه هایش توسط بی‌عدالتی ها، تعصب ها و قوم پرستی ها و دور از مسائل اسلامی بود که زمینه قیام عمومی را برای آمدن دین مقدس اسلام و پیاده شدن اهداف اسلامی در سرزمین ایران بود و آن هم توسط مرجع عالی قدر جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمت الله علیه، که با قیام خود مردم را بیدار نمود و با آمدنشان به سوی سرزمین ایران زمینه قیام و حضور مردم در صحنه های مختلف فراهم شد و حضرت امام توانست با دست خالی در برابر چکمه های پولادین شاه پهلوی استادگی بکنه و به پیروزی برسه.
نقش امام راحل در پیروزی انقلاب به نظر شما چگونه بوده؟
امام خمینی رحمت الله علیه با دید جهانی که داشت در این مقطع از تاریخ حرکت خود را از پاریس آغاز کرد و به سرزمین ایران آمد و این نشان دهنده زمان و تاریخی بود که باید قیام میکرد و قبل از اون هم بارها در حوزه علمی قم دست به قیام زد و این قیام ها سرکوب شد و حتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توسط ایادی استکبار جهانی بازداشت گردید و در عراق هم با توجه به ارتباطاتشان با ملت ایران و علمایی که در ایران بودن مبارزات خود ادامه دادند و این تداوم حضورشان در صحنه باعث شد که یک زمان خاص را انتخاب بکنند و اون هم 12 بهمن سال 1357 بود که وارد ایران شد و در بهشت زهرا اون سخنرانی کوبندش را انجام داد و فریاد زد که من دولت تعیین میکنم و با پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم. بنابراین این سخنان بسیار ارزشمند و مهم و قوی و مستحکم بود که ملت ایران در پشت سر رهبری استاده شد و با ایمان بالله به پیروزی رسید و تا 22 بهمن که 10 روز طول نکشید نظام شاه پهلوی با اون قدرتش سقوط کرد و انقلاب اسلامی جایگاه او را گرفت و نظام اسلامی به وجود آمد.
بسیاری از انقلابات پس از یک مدت برگشت کرده یا شکست خوردن. اهداف، انگیزه و ماندگار بودن انقلاب اسلامی در ایران از نظر شما در چی بوده؟
علت ماندگاری انقلاب اسلامی را می توان از اهدافی که حضرت امام تعیین کرد علت ماندگاریش بود: توجه به خداوند متعال و توکل به ذات لایزال الهی و همچنین اهداف بلند پیاده شدن ارزش‌های اسلامی در جامعه و همچنین یک نظام اسلامی مبتنی بر ارزش‌ها و معارف اسلامی از مهمترین دستاوردها و اهداف و انگیزه قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مردم ایران بود که توانستن با این اهداف و انگیزه پیروزی خودش رو جشن بگیره و همچنین بر اهداف خود دست پیدا بکنه.
انقلاب اسلامی چه نوید را برای ملت‌های مسلمان و مستضعف در جهان داده و می‌دهد؟
انقلاب اسلامی یک امید برای مستضعفان جهان بود و همچنین ملت‌های مسلمان که با دست خالی در برابر چک و پوشان نظام‌های خودشان استادگی می‌کنند و به خصوص ملت فلسطین که سالیان دراز است بر ضد اسرائیل مبارزه می‌کنند و همچنین ملت‌های مختلف جامعه جوامع اسلامی در برابر نظام‌های طاغوتی خود دست به مبارزه می‌زنند و همچنین در برابر استکبار جهانی و استعمارگران مبارزات خودشان را در جای جای کشورهای اسلامی انجام می‌دهند. اما این انقلاب اسلامی توانست یک نوید جدید را برای نهضت‌های آزادی بخش در جهان انجام بدهند و مهمترین مسئله‌ای که تداعیگر حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای پوشش دادن حمایت‌های خودشان از مردم فلسطین و مردم غزه بود که اونها سالیان دراز در برابر چک و پوشان فولادین اسرائیل و نظام غاصب اسرائیل استادگی کردند و هیچگاه دست از مبارزه نکشیدند و این حمایت ها از ملت های مستضعف باعث شد که اونها روح تازه در کالبد و جانشان پیدا بشه و مبارزات خودشان را تشدید ببخشه که خود از این نشانگر این است که ملت ها همواره استادگی و مقاومت میکنن و این خط و جبهه مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی کامل و انشالله تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم بشه.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی خواهیم داشت به آزمایش های موشکی کره شمالی. آمریکا از کره شمالی خواست وارد گفتگوی اساسی شود. واشنگتن همچنین در واکنش به آزمایش موشکی جدید کره شمالی این اقدام پیونگ یانگ را ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل خواند. مذاکرات کره شمالی و آمریکا از سال 2019 به دلیل پایبند نبودن آمریکا در قبال تعهداتش به کره شمالی متوقف شده است. مقامات پیونگ یانگ بارها اعلام کردند در برابر هر گونه نقشه‌های استعماری آمریکا با همراهی متحدان منطقه‌ایش از جمله کره جنوبی سر تسلیم فرود نخواهد آورد و تا زمانی که تهدیدات امنیتی وجود دارد به ارتقای برنامه نظامی و هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی با اعلام این که موشک شلیک شده از نوع بالستیک میانبرد 100 به 100 با نام هواسونگ 12 بود خاطر نشان کرد. هدف از این آزمایش ارزیابی انتخابی موشک در حال تولید و استقرار و همچنین تایید دقت کلی این سیستم تسلیحاتی بوده است. این هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی در سال جدید میلادی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اخیراً در جریان یک آزمایش موشکی در این کشور خواستار افزایش توان نظامی پیونگ یانگ شده بود. کیم سونگ نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد هم با تاکید بر حق مشروع این کشور برای تقویت توان دفاعیش تصریح کرده بود پیونگ یانگ قصدی برای حمله به هیچ کشوری را ندارد. اما تا زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه‌اش پایان ندهد از برنامه موشکی خود عقب نشینی نمی کند. آمریکا و اعضای شورای امنیت ملل متحد از زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در سال 2006 میلادی چندین دور تحریم علیه کره شمالی وضع کردند. اما چرا تنش میان کره شمالی و آمریکا در حال افزایش است؟ دکتر سلیمان زاره، کارشناس ارشد شرق آسیا، در این باره می گوید:
به نظر می رسد که کانال های محرمانه گفتگویی که بایدن با کره شمالی آغاز کرده باعث شده که آزمایش های پی در پی کره شمالی شدت بگیره تا اینکه بتونه قدرت چانه زنی رو در آینده با دولت آمریکا داشته باشه. آمریکا دیپلماسی گفتگوی آزاد و به اصطلاح دیپلماسی عملگرا رو در قبال کره شمالی به کار برده، یعنی اتخاذ کرده، و اینکه کره شمالی میدونه که به زودی همون به اصطلاح رویکردی که آمریکا با کشورهای اقتدارگرا به اصطلاح اتخاذ کرده همون رویکرد و یعنی مذاکره رو با کره شمالی هم در پیش میگیره، به خاطر اینکه بتونه برگ برنده‌ای در آینده داشته باشه دست به آزمایش‌های موشکی میزنه، مخصوصا که دو آزمایش موشکی فراسوتش باعث شده که حتی چین نیز نگران بشه. نگرانی چین هم به این دلیله که نگرانه که دو متحد آمریکا یعنی ژاپن و کره جنوبی هسته‌ای بشن، چنانچه دو یعنی ژاپن و کره جنوبی دست به سلاح یعنی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن از طریق آمریکا، این یه نگرانی بزرگی برای اقتصاد چینه. و برای اینکه چین و آمریکا از این چالش خارج بشن هر دو پشت پرده مذاکره یعنی گفتگویی داشتن که کره شمالی رو دوباره به پشت میز مذاکره و گفتگوهای شش جانبه که به نظرم در این دوره جدید دیگه آمریکا دوست داره که مذاکره آزاد یعنی مستقیم با کره شمالی داشته باشه.
دکتر نوذر شفیعی، دیگر کارشناس شرق آسیا، هم در این باره معتقد است که
این آزمایش تقریبا 161مین آزمایش موشکی کره شمالی و در دوره آقای کیم جونگ اون این 130مین آزمایش موشکی این کشور هست. این که چه اتفاقی افتاده، فلسفهش این که اساساً کره شمالی بر اساس دو معیار دست به این کارها میزنه. یکی تجربه تاریخیش هست که در گذشته این کشور مشاهده کرده که تحت تأثیر قدرت‌های خارجی تجزیه شده و بعد از تجزیه هم دائم در معرض تهدید بوده، و دوم این که از دید کره شمالی اساساً نظام بین‌الملل یک نظام بین‌الملل آنارشیک هست. قدرت‌های بزرگ سیاست‌هاشون رو بر قدرت‌های کوچک تحمیل می‌کنه. الان سیاست کره شمالی بر دو تا اصل استوار هست. یکی اصل جوچه یا خود اتکایی هست، یکی اصل سونگون هست که معنیش اول قدرت نظامی هست.
پایگاه خبری هل نوشته است جو بایدن ممکن است به زودی مجبور شود تا در بحبوحه تهدیدهای فزاینده و تهاجمی کره شمالی که در روزهای اخیر با پرتاب موشک‌های تحریک‌آمیز قدرت نظامی خود را نشان داده است اقدامی انجام دهد. این پایگاه خبری تاکید کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در مقایسه با دونالد ترامپ رویکرد ملایم‌تری را در قبال کره شمالی اتخاذ کرده است، مدت هاست که خواستار گفتگوی آزاد بر سر بسیاری از مسائل بین دو کشور بدون هیچ گونه پیش شرطی بوده است. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم آزمایش‌های موشکی کره شمالی را عمیقاً بی‌ثبات کننده توصیف کرده و تاکید کرده دولت آمریکا در حال بررسی موضوع با شرکا و متحدانش از جمله کره جنوبی، ژاپن و سازمان ملل متحد است تا پاسخی را به آن بدهد. کارشناسان می‌گویند تمرکز دولت بایدن بر کره شمالی در فهرست اولویت‌های بین‌المللی آن کاهش یافته است. چالش‌های دیگری مانند تقویت نظامی روسیه در مرز با اوکراین، احیای توافق هسته‌ای با ایران و پیامدهای خروج خشونت‌آمیز آمریکا از افغانستان نیاز به توجه فوری بیشتری دارد. اما کره شمالی و آمریکا بارها گفتگوهای مستقیم داشتن برای کاهش تنش‌ها. با این حال دو کشور نتوانستند که در این قسمت دستاورد قابل توجهی داشته باشند. به هر صورت در رابطه با تنش‌های آمریکا و کره شمالی دکتر سلیمان زاره کارشناس ارشد شرق آسیا میگوید:
به عقیده من از زمانی که کره شمالی یعنی توی 2006 اولین آزمایش هسته‌ای خودش را انجام داد، تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کره شمالی بیشتر شد و کره شمالی نه تنها عقب نشینی نکرد از به اصطلاح توان قدرتی نظامی خودش، بلکه حتی به سیستم یعنی به موشک‌های جدید فراسوت دست پیدا کرد و همین باعث شده که آمریکا دوباره به رویکرد دیپلماسی و مذاکره روی بیاره. به نظرم دو چالش باعث شده که رویکرد جدید آمریکا در قبال کره شمالی ما شاهد باشیم. اولین که استقرار نیروهای نظامی روسیه در کنار مرزهای اوکراین که باعث شده بایدن حتی صحبت از اعزام نیرو به اروپای شرقی بکنه، و دوم این که مسائل داخل آمریکا. ما شاید قبلا عرض کردم انتخابات کنگره آمریکا رو در پیش داریم در سال 2022 و 2024 ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در پیش داریم. چنانچه آمریکا یعنی دموکرات ها اگه نتونن از برگ برنده کره شمالی استفاده کنن در این دو انتخابات، یقینا جمهوری خواه میتونن با در اختیار گرفتن اکثریت کرسی های در کنگره در مرحله اول و در مرحله بعد ریاست جمهوری در مقابل بایدن به پیروزی برسند.
رهبر کره شمالی آمریکا را عامل و ریشه تمامی مشکلات در شبه جزیره کره دانسته. کیم جونگ اون چند قبل در مراسم افتتاح یک نمایشگاه تسلیحاتی گفت برغم درخواست‌های مکرر آمریکا برای گفتگو، هنوز دلیلی وجود ندارد که بتوان باور کرد آنها دشمن نیستند. اظهارات رهبر کره شمالی در مورد اینکه آمریکا ریشه همه مشکلات و بحران‌ها در شبه جزیره کره است، بیانگر ناامیدی کامل وی از دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو و حل بحران شبه جزیره کره است. کره شمالی سیاست آمریکا در منطقه را براندازی دولت پیونگ یانگ می‌داند و به همین دلیل به وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که با رهبر کره شمالی نیز دیدار داشت اعتماد نکرد. از دیدگاه ناظران سیاسی، نگاه آمریکا به بحران شبه جزیره کره نگاه ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر چین است، زیرا پیونگ یانگ را متحد پکن می‌داند که با کمک‌های چین ضمن تقویت قدرت نظامی از جمله در بخش‌های هسته‌ای و موشکی می‌کوشد در برابر آمریکا قدرت نمایی کند. در این زمینه اوریانا اسکایلر ماسترو کارشناس مسائل سیاسی در دانشگاه جورج‌تاون معتقد است با افزایش بحران در شبه جزیره کره ناشی از سیاست‌های اعمال فشار آمریکا، ممکن است چین برای کنترل مراکز و سایت‌های هسته‌ای و زرادخانه‌های نظامی کره شمالی مداخله کند. از سوی دیگر کره جنوبی و شمالی تحرکاتی را برای کاهش اختلاف نظرها انجام دادند. با این حال کره شمالی ابراز نگرانی می‌کند از نقش آمریکا در این زمینه. دکتر نوذر شفیعی کارشناس ارشد مسائل شرق آسیا:
ببینید، مشکل کره شمالی با کره جنوبی نیست، حتی مشکل کره شمالی با ژاپن نیست، هرچند اختلافات دیرینه‌ای دارند. مشکل کره شمالی با آمریکا هست که آمریکا محیط منطقه کره شمالی رو تحریک میکنه علیه کره جنوبی، از جمله برگزاری مانورهای نظامی مشترک، تداوم تحریم‌های اقتصادی، حتی توافق‌هایی هم که قبلا کره شمالی و آمریکا با هم منعقد کردن، کره شمالی به تعهدات خودش انجام داد ولی آمریکایی‌ها اون رو انجام ندادن. بنابراین عملا رفتار کره شمالی واکنش است به رفتار متحده.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور میباشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال ببر باد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکله، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. باکه از دیوال دیوالی کنی دل از غم و خالی خالی کنی، دیوالی دیوالی کنی.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان، همراهان هم نفسان سلام. سلام و هزاران سلام خدمت شما برادران زامتکش و بامرام، درود و هزاران درود خدمت شما خواهرای گل و دوست داشتنی. به استدیوی تار و تنبور خیلی خیلی خوش آمدید. به به، باز هم موعد قرار ما و شما رسید تا 40 دقیقه از لحظات من را در کنار هم باشیم، آهنگ و موسیقی و ترانه بشنویم. منتظرتان هستیم که همین لحظه برنامه خودتان را پیامک باران کنین دوستان. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰-98-993-607-72-74 هم شماره اختصاصی برنامه است. دوستان عزیز، برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم میتونین دنبال کنین، parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور، تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم. حدیث دل گویم بگو کجا.
خب، لحظات خوب و خوشی براتون آرزو میکنیم دوستان، ماتلتان نمیکنیم، پیشکشی امروز ما را تقدیمتان میکنیم، صحبتی کوتاه از امیر عباس گلاب و شنیدن ترک هایی از این خواننده.
حسالم خامش نیست، همه چی داغونه، کی باید باشه تو رو برگردونه. دورم دورم، گیج و بیجم هستم، بس که پای پلکم و به دل دردم از تو نه از خودم پرم، تو این حال خوبم، ترکم
دنیا درکم کن.
خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. دو ساله که الان آلبوم من آماده شده. بعد من یه ترکی رو آماده کردیم، البته ویدیو هم شده این کار با مجید فرهموز. این ترکی به اسم لعنت که امیدوارم که مردم هم این ترک رو دوست داشته باشن چون جزء ترک‌های مورد علاقه خودمه.
چشمان